بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرطیت ایمان در مستحق خمس بود. دلیل اول که ذکر شده بود اصالت الاشتغال بود که گفتند واجب است اداء سهم سادات به مستحق و مالکش و ما تا به سید فقیر مؤمن سهم سادات رو ندیم شک می کنیم در براءت ذمه‌مون و جواز تصرف در چهار پنجم ربحمون. اگر خم متعلق به عین باشد، اگر خم به ذمه منتقل شده، همون نکته اول که شک میکنیم در براءت ذمه بود. در جواب گفته شد که اولا قاعده اشتغال اصل عملی با وجود عمومات و اطلاقات که اقتضا می کند که ایمان شرط نیست، نوبت به اصل عملی نمی رسه. آیه خمس اطلاق دارد، بلکه بنابر این که جمع محلای بلام از ادوات عموم هست، عموم دارد. وجود قدر متیقن خارجی که مانع از انعقاد اطلاق و عموم نیست، بلکه اگر فرض میشد که سید مؤمن قدر متیقن در مقام تخاطب هم بود، باز قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست، لااقل مانع از عموم نیست. قدر متیقن در مقام تخاطب مثل این که مولا در نجف بگه آب بیار. قدر متیقن در مقام تخاطب آب فراته. خب قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق و لااقل مانع از عموم نیست. این که صاحب جواهر فرموده که آیه خم در مقام بیان نیست، در مقام اصل تشریعه که خم للمساکین و یتاما و ابناء السبیل هست، اما شرایطش چی؟ در مقام بیان از این جهت نیست. خب این خلاف مقدمات حکمت است که ما بگیم مولا در مقام بیان نیست. چه قرینه ای بر این مطلب ایشان ارائه می کنه؟ ظاهر حال متکلم اینه که وقتی حکم رو برد روی یک عنوان مطلق، اینه که در مقام بیانه. حتی خطابات قرآن من کان مریضا او علا سفرن فعدت من ایام اخر و من شهد منکم الشهر فلیتم اطلاق. مخصوصا اگر بگیم المساکین و یتاما عموم دارند که دیگه ظاهر خود مدلول استعمالی این است که هر مسکینی و هر یتیمی مستحق خمس است. ببینید ما اگر باشیم و این آیه قید نخورده به مؤمن بودن، این که از خارج قرینه داریم که با وجود سید فقیر نوبت به غیر سید نمی رسد، این میشه تقیید آیه. چه استهزایی داره؟ علاوه دلیل منحصر به آیم نیست و روایاتی که میگه نصف خمس برای مساکین از بنی هاشم هست و یتامای بنی هاشم هست. اگر ما اشکال صاحب جواهر را هم بپذیریم مختص به آیه میشه این اشکال، اما روایاتی که می فرماید نصف الخمس برای مساکین از بنی هاشم هست، خب قید نزده که بنی هاشم مؤمن باشند. خب بنی العباس جزء بنی هاشم بودند و زکات بر اونها حرام بود و در این حال مؤمن هم نبودند. یعنی ما یعنی بنی هاشم، ما یعنی بنی هاشم. ولی دو گفت مساکین و بنی هاشم، یتاما بنی هاشم و بنی العباس هم جزء بنی هاشم هستند. ولذا در روایت داریم لا تحل الصدقه لولد عباس. یعنی بر ما که آیه میگیم اگر عام هم نباشه مطلق باشه، از اینه که در مقام بیانه فقط تغییر خورده که با وجود سید فقیر نوبت نمیرسه به سید غیر فقیر در نصف الخمس. اما این که سید مسلم باشد مؤمن باشد اونها تو آیه که نیست، از اینه که در مقام بیانه و ما به اطلاقش عقل میکنیم. ولو اثر صاحب الجواهر علی الاشکال، میگیم فی اطلاق روایات غنن و کفایه. اما غالب بنی هاشم چی میگه شیعه بودن؟ بنی العباس شیعه نبودن، بنی الحسن عدهشون شیعه اثنا عشری نبودن. این طور نیست. خب نمیگه مؤمن در روایت میگه که در زکات میگه که باید به اهل ایمان داد. ایمان مؤمن کسی است که امام زمانش را بشناسد، کسی که لم یعرف ولایت ولی الله فیوالی لم یکن من اهل ایمان. کسی که امام زمان را هم قبول نداشته باشه مثل اون شقی از علیه ما علی که طلبه بوده و رفته منکر وجود امام زمان شده در لندن و کتاب می نویسه، او هم اهل ایمان نیست ولو میگه من 11 امام رو قبول دارم. عرض شود خدمتتون که اشکال دوم این بود که ما نحن فی مجرای قاعده اشتغال نیست. چرا؟ برای اینکه همونطور که ما اگر نمیدانیم زید در ذمه ما مالک خنتف یا مالک جامع بین خنته و شعیر، یا مثال روشنتر بزنم نمیدانستیم زید مالک خنته فرض فرمایی که جید هست یا مالک مطلق هنده هنده، اما از جید یا غیر جید. استصحاب میگه او مالک این هنده جید نیست و این که باید به او هنده جید بدیم از آثار این است که او مالک هنده جید بشه. اگر او مالک مطلق هنت است که به او دادی، مشکل اینه که شاید مالک هنته جید باشد از عدم ملکیت او نسبت به هنته جید و ما بیش از این دلیل نداریم که یک عنوان بسیطی باشد که یجب و رد و مال مالکه الی به عنوان بسیط، این که بشه شک در محسن، اینطور که نیست. این یعنی اداء اونی که واقعا مال غیر است به او لازم است. استصحاب میگه هنته جنیت مال اونی است، اگرم مطلق احتمال اوست به او ادا کردیم و ها کذا. اگر مالک مردد باشه بین الاقل و الاکثر و تأمین و تخفیف، نمیدونم مالک این 1,000,000 سهم سادات سید مؤمن است یا مطلق سید. اصل این است که مالک او سید مؤمن نیست و این که من نمیتوانم این 1,000,000 را به سید سنی بدم از آثار این است که این 1,000,000 ملک سید مؤمن باشه. از میگه ملک اونی و این استصحاب وارد است بر قاعده اشتغال و اساساً قاعده اشتغال در شک در امتثال خارجی. نمیدونم نماز خوندم یا نه، اما اگر ندونم بر من واجب است مطلق نماز یا نماز با سوره، نماز بی سوره میخونم تمسکاً به اصل براعت، مجرای قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در شک در امتثال در خارج جاری، نه شک در حدود حکم شرعی. طبق مبنای صحیح. بله، مشکل ما در اینجا دوتا. به این خاطر ما معتقدیم که اگر نوبت به اصل عملی برسه باید احتیاط کرد. مشکل اول اینه که من این 1,000,000 رو اگر برم بدم به سید سنی، بعد علم اجمالی پیدا میکنم یا این سید سنی مستحق خمسه، حق حرام است از او این 1,000,000 را پس بگیرم، دیگه مال او شد. فیحرم اخذه من، و یا این سید سنی مستحق نیست نسبت به خم، فیجب اداء الخمس الى سید شیعی. و این علم اجمالی نمیگذاره ما راحت باشیم. به خاطر این علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. احتیاط آسونش اینه که از اول این 1,000,000 را به سید سنی ندیم. اگر به او بریم 1,000,000 رو بدیم، از این که نمیتونیم بگیریم 1,000,000 رو، یعنی عقلا منجز است بر ما، نمیتوانیم 1,000,000 را از او بگیریم، بلکه باید 1,000,000 دیگر ببریم به سید شیعه بدیم. البته وضعاً اگر اون 1,000,000 رو از جیب این سید سنی در آوردیم، بردیم دادیم به اون سید شیعه، احراز میکنیم که این 1,000,000 رو به مستحقش رسوندیم، ولی این کار خلاف تمجیز عقلی علم اجمالی و ما مستحق اقام میشیم. پس بهترین کار اینه که از اول دور این سنی رو خط بکشیم. فرض اینه که نوبت اگر مقتضای قاعده براءت بود، استصحاب عدم مالک بودن سید مؤمن بود، ولی چه کنیم که ما یک علم اجمالی دیگری هست که او اذیتمون میکنه، به خاطر او باید احتیاط کنیم. این 1,000,000 رو وقتی دادیم به سید غیر مؤمن، علم اجمالی پیدا میکنیم. اما هازا مستحق للخم فیحرم اخذه من بدون رضا، او لیس بمستحق للخم فیجب اداء 1,000,000 الى سید شیعی. میدونم براءت موقعی به درد میخوره که اون علم اجمالی بیچارش نکنه. براءت از اون وجود اعطاء به سید مؤمن معارضه میکنه با براءت از حرمت اخذ این 1,000,000 از این سید سنی. دو تا اصل براءت با هم تعارض میکنن، براءت و حرمت الاخذ من هذا السنی و براءت از وجوب اعطاء خمس به سید شیعی. خب اینا با هم تعارض میکنن، مشکل پیدا میکنن و باید احتیاط کنیم. نکته دوم اینه، مؤمن میخواستیم داشته باشیم، این علم اجمالی نگذاشت. یعنی اگر نبود این علم اجمالی، اون براءت و اون استصحابی که مطرح شد مشکل ما رو داشت حل میکرد. امان از این علم اجمالی که وقت و بی وقت نمیشناسه، هر وقت که دلش بخواد میاد و مزاحم کار میشه. این هست فرمایش شما. فنی نیست، علم اجمالی یه چشمی نگاه میکنه، دو چشمی نگاه میکنه. باید ببینیم این علم اجمالی آیا منحل میشه یا نمیشه. و وقتی منحل نشد، باید بر اساس منجزیت علم اجمالی عمل کنیم. اشکال کن براءت از وجوب اعطاء خمس به سید شیعی معارضه کرد با براءت از حرمت عقد این یمنیم که به سید سنی دادیم. ما این مطلب رو هم در بحث حلال مختلط به حرام در یک فرعی مطرح کردیم، ولی در اینجا این اشکال اوضح دیگه، وارد بحث بیشتر از این نمیشم. اشکال دوم اینه که خب ما اگر قائل بودیم خمس مثل زکات قابل عدل، اول عدل میکردیم بقیه مالمون رو حلال میکردیم، بعد میومدیم بلا سر این خمس در میآوردیم که آقا مالکش مردد است بین تعیین و تفتیش، اصل جاری میکردیم، اصل عدم مالکیت تعیینیه. اما خمس مثل زکات نیست. چی فهمید؟ نه، ما معتقدیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر اصل نافی تعیین جاری است بلا معارض، چون اصل نافی تأخیر اگر بخواهد بگوید تعیین است میشه اصل مثبت، اگر بخواهد بگوید که تأخیر نیست به اون معنا که شما جامع را هم لازم نیست انجام بدید، این که میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. مثلا در همین مثال اینجا استصحاب میگه سید مؤمن مالک سهم سادات نیست، این سید به ذاته جاریه، اما استصحاب این که مطلق سید مالک سهم سادات نیست اثر نداره، چون اگه میخواد اثبات کنه سید مؤمن مالک اصل مثبته، اگه میخواد بگه هیچ سیدی لازم نیست سهم سادات بدید، این میشه مخالفت قطعیه. ولیکن مشکل اینه در باب خمس عذر وجه شرعی نداره، مثل زکات نیست که با عذر خمس منعزل بشه. من تا سهم سادات رو به سید فقیر نرسونم حرام از تصرفم در بقیه ما. بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، بعد از پرداخت سهم سادات به سید سنی، استصحاب میگه هنوز هم تصرف تو در اون بقیت المال حرام است. بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. البته این اشکال دوم یک راه حل داره که ما با ولی الخم توافق کنیم، عزل کنیم خمس را به اجازه ولی الخم. مشکلمون این مشکل دوم حل میشه دیگه، در ولی فقیه اشکال نکن دیگه، اون دیگه قابل اشکال نیست. چرا او اذن در عدل میده، اذن در عدل که داد دیگه اون چهار پنجم میشه مال تلق شما، میمونه اشکال اول. اگه اونم انشاءالله حل شد دیگه ما مشکل نداریم. خب نه ولی الخمس یعنی حاکم شرع، سهم خودم رو میتونم بفروشم، اون که مشکل ندارم، اون این چهار پنجم رو بله، مگر کلی فزمه بفروشم این رو در مقام ادا. چرا دیگه کلام در دلیل دوم واقع میشه. دلیل دوم، حالا دلیل دوم روایت مرسله از امام رضا علیه السلام هست. بله باب پنج از ابواب مستحقین زکات، حدیث هشت، عن الرضا علیه السلام تا اینجا که میرسه، ان الله حرم اموالنا و اموال شیعتنا على عدونا. اجازه بدید متن روایت رو هم بیشتر بخونم تا مطلب واضح تر بشه. عن الرضا علیه السلام قال سمعت ابی یقول کنت عند ابی. امام رضا فرمود من از امام کاظم شنیدم که فرمود من نزد پدرم امام صادق بودم. فاتاه رجل فقال اینی رجل من اهل ری ولی زکات، فالا من ادفعها، فقال الینا، فقال الیست صدقه محرمه علیکم، فقال بلا اذا دفعتها الى شیعتنا فقد دفعتها الینا، فقال اینی لا اعرف لها احدن، شیعه پیدا نمی کنم در ری که زکات، شیعه فقیر که زکات بهش بدم. قال فانتظر بها سنتن، یک سال صبر کن. فقال فإن لم اصب لها احدن، قال انتظر بها سنتن حتی بلغ اربع سنین، ثم قال ان لم تطب لها احدا فسرها سررن. توی سره بگذار و ترحها فی البحر، بنداز تو دریاچه لابد نبک دیگه. فإن الله عز وجل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا. این روایت انصاف اینه که دلالتش تمامه. ان الله عز و جل حرم اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا، ولیکن سند روایت مختصری ارسال درش هست. علاوه بر این که محمد ابن جمهور و ابراهیم الاوسی توثیق ندارند. بله؟ روایت میگه به شیعه پیدا نکردی برید تو دریا. مؤلفت قلوبهم شرایطی داره، اونم برخی گفتن کفار با شرایطی. و همین میگه بابا در ری بود، جای دیگه نبود. البته تعلیق بر محال که هست به قول صاحب وسائل، نمیشه که فقیر شیعه پیدا نکنه. آقا میگن میفرستاد قوم، مشکل قوم اینه که در تاریخ گفتن اکثرشون نواسب بودن، اکثر مردم قوم نواسب بودن. بعدن علما اشعریون از کوفه اومدن دیگه، یه مقدار عرق ولایت رو در قوم ایجاد کردن، و الا در تاریخ هستی اکثر مردم خوب نواسب. روایت دوم، نه روایت دوم، چرا؟ بابا بنداز تو دریا، بلکه یک روزی عرض شود خدمتتون که به دست مستحقش برسه. در سره بذار بیست تو دریا، تلف نمیشه. بالاخره یک روزی گیره یک کسی میاد. روایت دوم، روایت یونس ابن یعقوب، باب هفت، ابواب مستحقین زکات، حدیث 4. میگه که کشیف فی کتاب الرجال وجدت به خط جبرئیل ابن احمد فی کتابهی عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ربیع الاقرع عن جعفر ابن بکر. مشکل این سند هم یکی سهل ابن زیاده، یکی احمد ابن محمد ابن ربیع الاقرع، یکی هم جعفر ابن بکیره. عن یونس ابن یعقوب قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام اعطی ها اولا الذین یزعمون ان اباک حیون من الزکات شیئا قال لا تؤتهم فانهم کفار مشرکون زنادقه. مرحوم آقای خویی فرموده حفظ که این سندش اشکال داره، و الا دلالتش به مقتضای عموم تعلیل اینه که نباید قوم به اهل سنت و یا کسانی که شیعه غیر اثنا عشری هم بدهیم. این چون داره لا تؤتهم فانهم کفار مشرکون زنادقه. اولا جناب آقای خویی واقفه در برخی از تواریخ هست حفظ می کردن امام، یعنی بغض داشتن نسبت به امام رضا علیه السلام و جزء نواسب بودن. اتفاقا واقفه یک شعار مذهبی داشتن، اینها مبغض امام رضا علیه السلام بودن. همین علی ابن ابی حمزه اشد الناس بغضن لابی الحسن رضا علیه السلام بود. اینا محکوم به نواسب بودن، فرق می کنن با عامی که ناسبی نیست، بلکه از کافر هم ناسبی انجز هست، نمیشه قیاسش کرد به مطلق کفار و اهل سنت. ثانیا اصلا اگر روایت میگفت لا تؤتهم فانهم لیسوا من اهل الولایه، جناب آقای خویی لا تؤتهم مفعولش زکاته، اعطی ها اولا من الزکات شیئن، قال لا تؤتهم یعنی لا تؤتهم الزکات، برفض فرمات فانهم لیسوا من اهل الولایه. عموم تعلیل مورد رو از مورد خصوصیت می اندازه، اما خصوصیات حکم باید حفظ بشه. خصوصیات حکم که با عموم تعلیل از ذهن نمیره، مورد خصوصیت نداره. انجا اکا زیدون فاکرم هل انهو عالم، میگه زید خصوصیت نداره، به جای زید بگذار عالم. اما حکم چیه؟ انجا اکا فاکرم هل، حکم که ما نمیتونیم عوض کنیم. اینجا هم واقفه خصوصیت ندارن، اما حکم اینه که لا تؤتهم من الزکات شیئا. پس این روایت هم سندن گیر داره هم دلالت. روایت سوم صحیحه علی ابن بلال هست، باب 21 از ابواب الصدقه. عرض شود خدمتتون که بله حدیث 1، عن علی ابن بلال قال کتبت الی اسأله هل یجوز ان ادفع زکات المال و صدقه الی محتاج غیر اصحابی، فکتب لا تؤت الصدقة و الزکات الا اصحابک. خب این روایت سندن خوبه، دلالتش هم گفته میشه که لا تؤت الصدقة و الزکات، صدقه رو قسیم زکات قرار داد، پس شامل خمس هم میشه. ولذا برخی از بزرگان از جمله های زنجانی به این روایت صحیح استدلال کردن، گفتن شامل خمسم میشه. انصاف اینه که حمل عنوان صدقه بر خمس با توجه به که در روایات میگه لما حرم علینا الصدقه فرض علی الخمس، خب صدقه حملش بر خمس مشکله، کلام شک هم بکنیم در صدق صدقه بر خمس نمیشه استدلال کرده. این صحیحه عمده روایت چارم اون عبارت هست از نصوصی که میگوید خمس بدل زکات هست، گفته میشه که زکات مسلم به غیر امامیه نمیرسه، مسلم. زکات شرطش اینه که به اهل ولایت بدی. خمسم بدل زکات مقتضای بدلیت اینه که خمس رو هم به اهل ولایت بدیم. ببینیم دلیل بر این که خمس بدل زکات هست چیه و آیا مقتضای بدلیت اینه که ما شرایط مستحق زکات را در شرایط مستحق خمس هم پیاده کنیم یا نه. ان شاء الله فردا.